سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. جلسه 13 از مجموع جلسات نکته های مهدوی. خدا رو شاکریم که توفیق درک ایام محرم رو در این سال به ما عنایت کرد و انشالله که هر کدام موفق بوده باشیم در خدمت به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به هر میزان و حضور در مجالس اون بزرگوار گرامی داشت نام اون حضرت و اصحاب با وفا و خانواده ایشان و انشاءالله موفق شده باشیم که این دهه هایی که گذشته است از آغاز محرم عالمانه به وظایفمون عمل کرده باشیم. یک نکته ای رو قبل از ورود به بحث اصلی جلسه و با همین مقدمه ای که عرض کردم خدمت شما یادآوری میکنم. یک فردی است در تاریخ به نام مرحوم علامه حلی، شاید عده ای اسم ایشون رو شنیده باشن، شاید هم برای عده ای کمی غریبه باشه. ایشون متوفی 726 قمری است. یعنی چه بسا بعضی از ماها باشیم که برخی از پدر بزرگها و مادر بزرگهامون یا بعضی از اجدادمون، حالا جوانترها مثلا ممکنه بگن پدر پدر بزرگم یا مادر مادر بزرگم، اکثرا سوادهاشون در حد بسیار پایین، دیگه یه نفرگاهی توی محلهی پیدا می شد که می توانست قرآن رو از رو بخواند، دیگه می شد استاد قرآن بقیه. دو تا دونه مسئله شرعی هم بلد بود، دیگه میشد مورد مراجعه همگان. یعنی اینجوری نبود که الان به یه عبارتی خلاصه بر در هر خانه‌ای بکوبیم یک پزشکی، یک مهندسی، یک عالمی، یک اندیشمندی فارغ از مدرک، یک نویسنده‌ای، یه صاحب دانشی خلاصه در اون خانه وجود داشته باشه. نه، اون زمان ها شما حساب کنید مثلا ما راجع به زمانی که پدر پدر بزرگمون رو یا کمی عقبتر یا بعضی کمی جلوتر رو ذکر میکنن میگیم مثلا با سواد بودن یه چیزی بوده، با سواد بودن. مرحوم علامه حلی متوفی 726ه. این فاصله زمانیش رو با الان توجه بکنی. در کتابهایی که شرح احوال ایشون نوشته شده، من آنچه که الان دارم برای شما میخوانم از جلد 2 کتابی به نام الهیات الهی و الهیات بشری است. به مناسبت به فضائل علمی مرحوم علامه حلی اشاره میکنم. توجه هم داریم که 14 تا معصوم بیشتر نداریم، نمیخوام بگیم مرحوم علامه حلی نعوذ بالله معصوم است، نه، یک عالمه، یک عالم شیعی است. در کتاب ریحانت الادب جلد 4 صفحه 167 به بعد، چاپ تبریز، نوشته در نقد الرجال بعد از آن که او را به شیخ الطائفه یعنی بزرگ شیعیان بودن و کثرت تصنیف و تحقیق و تدقیق و ریاست علمیه معقولی و منقولی امامیه ستوده گوید، به خاطرم میرسد که به وصف او نپردازم، زیرا که کتاب من گنجایش علوم و فضائل و محامد و تصانیف او را ندارد. یک نویسنده‌ای میگه اصلا من توان وصف جایگاه علمی این بزرگ از شیعیان رو ندارم. راجب کتاب‌هایی که به ایشون نسبت میدند، حدود 1000 جلد کتاب تألیفی به اون نسبت میدند. نوشته شده که امروز کسی بخواهد درباره دین و منابع شناخت دین اظهار نظری کند، به حکم قانون علم باید از این کتاب‌ها و مباحث با خبر باشد، وگرنه اظهاراتی بدون این شناخت و اطلاع کمترین ارزشی ندارد. و در حکم آن است که یک چیز را بداند و 100 چیز را نداند. خب علامه حلی رحمت الله علیه الان به ایشون تذکر دادیم، توجه دادیم و برایش طلب مغفرت کرد. از علمای سابق بسیاری از کتاب‌هایی که تألیف کردند به دست ماها نرسیده، در حمله‌هایی که بوده، در دشمنی‌هایی که بوده، وهابیت ملعون یک سری کتابخانه‌ها رو به آتش کشیده، دیگران از مرحوم ابن قولوی که کتاب بسیار ارزشمند کامل الزیارات از ایشون به ما رسیده، هیچ کتاب دیگری با وجود اینکه ایشون آثار متعددی داشته، هیچ کتاب دیگری به دست ما نرسید. از 1000 کتاب منتسب به او تعدادش به ما رسیده، بعضیش در کتاب‌های فهرست کردن و نوشتن. خب با این تذکری که ابتدا عرض کردم راجع به این که اگر ما چند سال بریم عقب‌تر چند تا آدم باسواد پیدا میکنیم، بعد شما را میبرم به زمان زیست مرحوم علامه حلی که یک عمر معمولی داشته، نه 2000 سال عمر، نه یک عمر معمولی داشته، کمتر از 100 سال از دنیا رفته، 1000 جلد کتاب. یه سوال، اگر علامه حلی یک برادر یا یک خواهری داشته باشه، اونها هم 70 سال 80 سال عمر کرده باشن، از دنیا رفته باشن، فرقشون در این باشد که مثلا علامه حلی در یک خانه زندگی بکند که 2 اتاق داره، اونا در یک خانه زندگی بکنن که 5 اتاق داره. الان بین این دو فرقی هست یا نه؟ الان علامه حلی حتما همسایگانی داشته در محله خودش. یکی از همسایگان، فرض کنید ها، اینایی که عرض میکنم همه رو با فرض همراهی بکنید برای اون نکته‌ای که میخوام راجع به وجود مقدس از سید الشهدا عرض کنم، همسایگانی داشته، یکی از این همسایگان علاوه بر این خانه‌ای که در این کوچه دارد، یک خانه دیگه هم در مثلا یه منطقه خوشاب و هواتری داره. الان بین این دو نفر چه فرقیه؟ سخن رو بست بدم. آیا چیزی که ما برای اون خلق شده ایم، آیا چیزی که در زندگی های ما عمدتاً بر اساس عرف جوامعی که درش زندگی میکنیم شده از هدف زندگی، آیا اینها برای ما 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد ارزشی داره یا نداره، به درد اون میخوره یا نمیخوره؟ بعضی از همزمانها و همقطاران عصر مرحوم علامه حلی چه بسا وقت برای آموختن قرآن هم نکرده باشن، بگن حالا یه عده‌ای تو محله ما بلدن میخونن دیگه، ما نخوندیم هم نخوندیم. یه عده‌ای از همزمانهای مرحوم علامه حلی درس خوانده باشن، ولی تا یه مرحله ای برسن بگن خب بالاخره ما یه خورده خواندیم، بسمونه دیگه، دیگه چیه حالا شب تا صبح زیر این چراغ‌های مثلا شمعی قدیمی، مثلا یا به اصطلاح یه خورده جدیدی‌تر مثلا چراغ‌های نفتی، چراغ‌های روغنی، چیه زیر اینا بنشینیم مثلا دانشمون رو مکتوب کنیم که یه عده‌ای بخوانند و استفاده کنن؟ چه کاریه؟ خواندیم دیگه، فردا میریم سر کار کاسبیمون. الان بین اینا فرقی هست یا نه؟ دهه اول محرم 1443 تمام شد، دهه دوم محرم 1443 تمام شد، الان تاریخ را متوقف کردن، زمان ایستاد. آیا من می توانستم برای خدا در احیاء شعائر سید الشهدا قدمی بردارم و بر نداشتم؟ فرصت تمام شد. حسرت، آرزو برای آینده، آینده‌ای که معلوم نیست برای چه کسی میآید یا چه کسی محروم از اون آینده است در هر سن و سالی، حسرت کمکی میکنه، حسرت ارزش داره، بهتر از اونی که حتی حسرت شم نمیخوره ها، اما در اون فعل، در اون کاری که باید انجام میداد ارزش داره. یک بزرگواری از علما نقل می‌کردند که در یکی از شهرهای کشور عراق، ایشون مختصاتش رو و منطقش رو می‌گفتن، من چون حالا مسلط به شهرها و مناطق جزئی نیستم، اسامی که در ذهنم هست رو نمی‌آورم. در یکی از شهرها ایشون میگفتن که یک کارگری بود که وقتی کار میکرد یه مبلغی از درآمدش رو میگذاشت کنار، امروز 10,000 تومان کار میکرد 2 تومنش میگذاشت کنار، فردا 12,000 تومان کار میکرد 1,000 تومنش میگذاشت کنار، متناسب با شرایط زندگی و نیازهای زندگیش یه مبلغی رو میگذاشت کنار به تدریج. این مبلغ یه رقم قابل توجهی شد برای یه کارگر، نه برای یه تاجر، نه برای یه استاد دانشگاه، نه برای یک محقق، نه برای یک نویسنده، نه برای یک ملاک، نه برای یک اداره‌ای که در یک رتبه خوبی قرار گرفت، نه، در حد یه کارگر. گفت من میخوام با این مبلغ جمع شده، فرض بفرمایید به رقم امروز ما مثلا 5 میلیون 4 میلیون هر چقدر میخوام یک حسینیه برای امام حسین درست کنم. گفتم بابا خب با این مبلغ تو الان مثلا فرض بفرمایید یه میکروفون خیلی خوبم ممکنه نتونی بگیری. گفت نه من این مبلغ رو گذاشتم برای امام حسین، میخوام یه کاری بکنم، یه حسینیه برای امام حسین درست کنم. یه نفری گفت آقا تو شهر که هیچی، بیرون شهر هم نه، با یه فاصله ای یه قطعه کوچیک زمین در وسط به اصطلاح بیابان ما میتونیم اینو برای تو یک حساری دورش بکشیم، این مبلغ رو هم پرداخت بکنیم مثلا برای اینکه یه دیواری دورش بگذارن. این میشود ملک تو، حسینیه که تو میخوای. حالا اگه یه زمانی تونستی یا خواستی اینجا رو بسازی او دیگه با خوده. خب اومدند و این مبلغی که داشت و یه خوردهشو آجر کردند و یه خوردهشو مثلا سیمان گرفتند و یه چهار دیواری حالا با یه سقفی شاید مختصر درست کردند. این عالم بزرگوار مورد اعتماد میفرمودند الان اون حسینیه کوچک بیرون از شهر میان بیابان شده حسینیه مرکزی اون شهر. شهر وسعت پیدا کرده، این وسعت رو خدا اینگونه قرار داده و اینگونه مقدر کرده، به دل افراد اینگونه افتاده، شهر یه جوری گسترش پیدا کرده که این حسینیه شده مرکز حسینیه های شهر. و چون محدود بوده و کوچیک بوده اطرافش رو ساختن، گرفت، خریدن، بزرگش کردن. او کارگر اسمش تو تاریخ نیست. اون روزی که همسرش با او برای کنار گذاشتن این 2000 تومن یا کنار نگذاشتن این 2000 تومن گفتگو کرده، خدای نکرده نقی زده یا نزده، اون همسرم اسمش تو تاریخ نیست. اما این آدم در عمر کوتاه خودش 70 سال بوده، 60 سال بوده، 50 سال بوده، نمیدونیم، در عمر کوتاه خودش برای امام حسین یک کاری انجام داد، یک کاری انجام داد. آیا وقتی بخشی از محرم می‌گذرد یا بخشی از ماه صفر به اتمام می‌رسد، یعنی دیگه این سفره خدمت به امام حسین تمام شده؟ نه، امام زمان سلام الله علیه می فرماید یا جدا هر روز برای شما گریه می کنم صبح و شب. قرآن میگه در پیغمبر و اهل بیت معصوم او برای شما الگوست، یعنی به عبارتی که من بخوام به زبان ناقص خودم بگم، هر روز روز احیاء شعائر حسینی و آنچه مطلوب خدا و رضای خداست. البته فرصتهای ویژه‌ای وجود داره که دست بعضی ها میره. اطعامی که روز عاشورا انجام میشود در سال 1443 یا 42 و امثال اینها گذشت. اونی که در این اطعام سهمی نداشته، در برگزاری این مراسم سهمی نداشته، این فرصت از دستش رفت. اما آنچه باقی مانده است تا شب اول محرم سال آینده، از این کرونا و دیگر بیماری ها و گرفتاری ها و زلزله ها و سیل ها و خطرات و جان سالم آدم به در ببره، تا شب اول محرم سال بعد دوباره چه رخ میدهد؟ در نقل است از روایات، گمان میکنم در کتاب شریف کامل الزیارات باشد. مضمون سخن اینه که شیطان فریاد میزند حالا که سید الشهدا کشته شد، برید برای شکنداختن در دل شیعیان، پیروان و علاقمندان به مکتب سید الشهدا و اهل بیت گرامش. گاهی اوقات برای بعضی ها یک سال میگذره. برای امام حسین کاری انجام نمیده، برای صاحب الزمان کاری انجام نمیده، برای امیرالمؤمنین قدمی بر نمیداره. یه دونه پرچم میخواد دمه در مغازش بزنه، یا یه دونه مثلا آویزی برای شادی ایام نیمه شعبان میخواد دمه در خانهش آویزون بکنه، از ده نفر میترسه و میهراسه و همسایه ها اینو میگن و اونا اینو میگن. و ما نمیگیم با کسی درگیر بشه، اگه واقعا گفتن آقا این کارو نکنید، این معناش نیست که من دیگه کار دیگه ای ازم بر نمیاد. پس خلاصه نکته و تذکری که به نظرم رسید، چون فرصت داره از دست میره، ایام محرم و صفر تمام بشود و اون 8 روز اولیه ماه ربیع الاول که به اتمام برسد، گاهی دیگه بعضی ها حواسشون میرود به سراغ محرم سال آینده. اما الان هنوز گویی سفره عزای امام حسین و بزرگداشت نام سید الشهدا پهنه. آقا محمد علی، تو برای این سفره چه کردی؟ محمد آقا، تو برای این سفره چه کردی؟ آقا محمد امین، تو برای این سفره چه کردی؟ اگر من بگویم من سر سفره نشستم و متنعم شدم به نعمات و بهره بردم، مجلسی گذاشتن شرکت کردم، گوینده این سخنی گفت، شنیدم، عزاداری کردم، من بهره بردم از این سفره. اما بعضیا هستند خدمت میکنند. آیا وقتی داریم از در این خانه بیرون میریم برای بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای وجود نازنین امام زمان صاحب عزای اصلی در این زمان، فرقی نمی کنه که فقط من و شما نشستیم از این سفره بر خود چیزی کشیده ایم و خورده ایم و بهره ای بردیم و داریم میریم، یا نه ما در گستره این سفره خدمتی کردیم، یه کاری کردیم برای امام حسین. محرم ها و سفر ها و روزها آمد و رفت. علامه هلی ها در عمرشون که گاهی همسن و هم موقعیت ماها بودند، 1000 جلد کتاب نوشتند. شما بگید کمتر، بگید 500 جلد. این از کجای عمرش کنده؟ ای با چه انگیزه این وقت رو گذاشته؟ از معاصران فردی است که حدود شاید بله نزدیک به 15 الی 20 سالی که از دنیا رفتند، از علما بودن، حدود 70 سال عمرشون بود زمان که به رحمت خدا رفتند. قبل از این که ایشون به رحمت خدا بره، یه جزوه‌ای منتشر کردن، اون جزوه رو من دارم الان، 1300 جلد کتابی که ایشون نوشته عناوینش تو اون جزوه هست که من حدود 40 تا از اون کتاباشو خوندم. نه او معصوم است، نه مرحوم علامه هلی، نه دیگرانی که از عمرشون بهره بردند. اما اینا برای چی این وقت رو گذاشتن؟ نمیتونستن دکور اتاقشون رو تغییر بدن؟ نمیتونستن 1000 تومنشون رو بکنن 10,000 تومن؟ نمیتوانستن تمام انرژی مغزشون رو بگذارن روی پوشششون، روی خوراکشون، روی شهوت و هوای نفسشون؟ نمیتونستن. میتونستن به اختیار خودشون خدمت به آستان مقدس اهل بیت رو انتخاب کردن، به انتخاب خودشون از گناه چشم پوشیدن تا خدا به عمرشون برکت داد، به انتخاب خودشون، به انتخاب خودشون در بزرگ داشت نام سید و شهدا کوشیدند. از زمانی که این بیماری فراگیر آمد، خب کسان بسیاری توصیه هایی راجع به توسل به سید و شهدا داشتن. یکی از آقایون از قول پدرش نقل میکرد که ساکن یکی از شهرها بودن، نمیخوام حالا خیلی دقیق مشخصاتی بدم چون افراد الان برای ما ملاک نیستن، همینقدر که مورد اعتبار باشه سخنشون قابل استفاده است. ایشون میگه پدر من در بچگیش در اون شهری که زندگی میکردند یکی از همین بیماری های فراگیر آمد و روزی نبود که از خانه ای جنازه ای بیرون نیاد مگر خانه ما که من بچه اون خانه بودم. وقت ایشون میگفت، پدرم نقل میکرد، میگفت هر روز به مناسبتی و به بهانه ای و به شکلی در خانه ما روزه سید الشهدا خوانده میشد. عزیزان، خدا برای بلند نگه داشتن پرچم سرخ حسینی، برای بلند نگه داشتن پرچم سبز علوی، برای بلند نگه داشتن پرچم یا لسارات الحسین امام عصر سلام الله علیه نیاز به ما نداره. آقا محمد طه، این افتخار من و توست اگر در اتاق ما نام امام حسین بر دیوارمون نقش بست و ما به احترام امام حسین لباس سیاه تنمون کردیم. این افتخار ماست. قرآن میگه میخواستند نور خدا رو خاموش کنن، نتوانستند. کاری کردند که با هیچ کس نمی کردند که نامی از حسین باقی نماند، یادش هم در ذهنها نیاد. چه شد؟ اراده تکوینی خدای متعال بر این شد که هر روز با تمام کارشکنی ها، ممانعت ها، محدودیت ها، قتل ها، همه آنچه در طول تاریخ بوده، هر روز این نور، نور ولایت اهل بیت علیهم السلام گسترده تر شده در عالم گیتی. این افتخار من و شماست که بتوانیم در این خانه کاری بکنیم. اگر در جلسه پیش گفتیم که انشالله با هم توجه داریم و مرور هم میکنیم راجع به معرفت امام زمان و بندگی خدا به اون شکلی که حق متعال میخواهد سخن گفتیم، خب اگر من بخواهم خیری به دیگران برسانم باید اونها رو بیارم در خانه امام زمان سلام الله علیه، بیارم در خانه امیرالمؤمنین، بیارم در خانه علی ابن مصر رضا. من چجوری اونها رو دوست دارم در حالی که تلاشی برای این کار نکنم؟ هر کدام ما فرصت رو تا الان استفاده کردیم و خدمتی کردیم، خوشا به حالم. و هر کدام در این مسیر کم کار کردیم، افسوس با ما همراه. کسی که کار کرده و کار نکرده، همگی روز قیامت افسوس میخورن. اونی که کار نکرده میگه کاش یه قدمی بر میداشتم، اونی که قدمی برداشته میگه کاش یه قدم دیگه میگذاشتم. و امروز که این همه بر علیه تشیع، اعتقادات، باورهای شیعی داره فعالیت میشه، واقعا وظیفه من این است که حالا مثلا شومینه کنار اتاقمون رو جمع کنیم، الان فلان دکور رو جایگزین کنیم. که من یادم چند سال پیش یک مراجعه ای داشتم از یک خانواده ای، فکر میکنم که شوهر بزرگوارشون هم مثلا پزشک بودن، یعنی خانواده عوامی نبودن. یکی از مواردی که اینها در این اختلاف خانوادگی طرح می‌کردن که ما تلاش کنیم که حل بکنیم، دعوا سر این شکل آهنهایی بود که جلوی شومینه قرار میدن. یه اصطلاحی داره، حالا من اصطلاحشو الان از ذهنم رفته، شما بلدید بگید. این مثلا میگفت شکلش اینجوری باشه، او گفته او شکلش اینجوری باشه. با هم به چنین اختلافی افتاده بودن که وقت مشاوره گرفته بودن، اینو با چند تا مورد دیگه در کنار هم دیگه. اگر بزرگواران در این عرایضی که داشتم سوال، مطلب، نقد، اعتراض، فرمایش خاصی دارن بفرمایید، اگر نه آماده میشیم برای اینکه نکته و مورد هفتم رو که با هم در جلسه پیش توجه کردیم و روایاتی دربارش خوندیم رو مرور کنیم و انشالله گام بعدی رو برداریم. اگر مطلبی و فرمایشی هست بفرمایید، میکروفونتون روشن کنید، بفرمایید، استفاده.
سلام
آقای دکتر. سلام علیکم. متشکرم.
آقای دکتر صدای برنامه دارین؟
بله بله میشنم.
مثلا همین امسال من به خودم مثلا خیلی وقتا آدم مثلا دوست داره که شما میگین یک کاری انجام بده، ولی خب من الان یعنی نه از لحاظ کرونا که گرفتیم اون اول محرم که از دست دادیم و واقعا هم سخت بود برام که من دو شب رو از دست دادم، دو شب محرم، از طرف دیگه از لحاظ روحی هم واقعا وضعیت خوبی نداشتم. خب واقعا اینا یه ذره بعضی موقع بر آدم تنگ میشه اوضاع که بخواد کاری بکن یا حتی مجلس بره، چون من مجلس رفتنم هم یه خیلی سختم بود با شرایطی که داشتم، یه ذره موضوع مختلف بود. بعد خلاصه اینجوری یه ذره شما این رو گفتین، من حس میکنم که شاید نمیدونم توجه مثلا من مشکلی دارم یا مشکل از مثلا بنابر این بوده که من امسال اینجوری بشه، چون میدونی یه ذره خیلی با خودم دارم کلنجار میرم ولی هیچ جوره به جواب نمیرسم.
ببینید میخواید جمله اضافه کنید بفهم؟
نه همین بودم.
ببینید حالا ما البته عرایضمون متوجه مصادیق نبود، ولی با توجه فرمایش شما من سعی میکنم جوری پاسخ بدم که شرایط مشابه رو برای دیگران، چه حاضران کنونی چه شنوندگان بعدی بحث، برای دیگران هم مفید باشه. ببینید اولا گاهی اوقات بعضی از چیزها و اتفاقات واقعا اسمش کم توفیقیه. یه مثال برای شما بزنم. وارد مجلس عزای از سید الشهدا میشویم، وارد مجلس جشن غدیر میشویم، هر برنامه دقیقا اون لحظاتی که مداح محترم میخواهد ذکر مصیبت کند و ما عشق بریزیم برای امام حسین علیه السلام. گوشی من زنگ میزن، حالا گوشی نوعی منظورم رو، حالا من که گوشیم همیشه زنگش قطع، گوشی من زنگ میزن. فرض میکنیم شما نگاه میکنید ببینید خب از آزمایشگاهی که قراره درش فعالیت بکنید یه نفری مثلا تماس کرد، خب حتما یک کاری داره، برای اینکه بی احترامی به مجلس هم نشه میاد بیرون، میبینید یکی از همکاران میگه که مثلا ببینید فردا شما ساعت 7 میای یا 7 و نیم، میگین چطور؟ میگه آخه مثلا من میخواستم با فلان دوستم این کار بکنم اینجوری، شما میگین حالا هر جوری راحتی، یا 7 یا 7 و نیم فرق نمیکنه، موضوع خاصی هم نیست. خب دیگه چطوری و خوبی؟ و وقتی شما تشریف میارید داخل مجلس دارن دعا میکنن، چون شما تو مجلس بودید، خب بالاخره شام امام حسین رو بهتون میدن، چای امام حسین هم میل میکنید، لحظاتی که باید در مجلس روزه مینشستید یا عشق میریختید یا حالت حزن به خود میگرفتید به خاطر یک تلفن غیر ضرور از مجلس رفتید بیرون. ما اسم اینو میذارم بی توفیقی. چرا بی توفیقی؟ در روایاتی که میخوانیم میبینیم حضرت میگن در روزش این خطا رو کردی، از این خیر محروم شدی. ما باید در این شرایط اولا متوجه باشیم که این بی توفیقی ها میتواند نتیجه برخی از اعمال یا کوتاهی های ما باشه. ببینید این پاسخ من به شخص شما نیست، عرض کردم از این مصداق میخوام استفاده بکنم که هممون بهره ببریم، جسارت به شما نمی کنم. تعالیم دینی به ما میگوید هر جا دوچار کم توفیقی شدی پا حساب خودت بنویس و استغفار کن، بگو آقای الف، آقای ب، آقای جیم، خانواده فلان، اینا همشون دوچار مثلا بیماری کرونا شدن، اما تا قبل شب اول محرم خوب شدن. چرا ما شب اول محرم کرونا گرفتیم تا روز عاشورا؟ ای استغفار میخواد. مثال وجه دوم پاسخ به فرمایش شما اینه که آقا اصلا من یا به جهت آزمون الهی، نه به خاطر اینکه کوتاهی کرده باشم، خدا میخواد من رو بیازماید، من در زمانی که میتوانم توفیقاتی به دست بیارم دچار بیماری میشم. سوال، واقعا در اون شرایط من هیچ کار نمیتونم بکنم؟ اگه واقعا اینقدر از کار افتادم در اون شرایط که اصلا هیچی امری برای من نیست که بتونم انجام بدم، ولی یه موقع من میگم خب دیگه مجلس نرفتیم، وقتی مجلس نرفتیم مجازی هم در مجلسی شرکت نمیکنم، میگم من نتوانستم وضو بگیرم بنشینم زیارت عاشورای با توجه بخونم، ولی سلام به امام حسینم نمیدم، من نمیتوانم الان پشم برم یه کار تحقیقی علمی انجام بدم، اما 4 روز 5 روز در خانه دارم استراحت میکنم، روحیه یه کار علمی هم ندارم، پژوهش هم نمیتونم انجام بدم، اما تو این 4-5 روز نمیتونم به اندازه 10 تا جلسه سخنرانی مفید در موضوع از سید الشهدا بشنوم در 240 ساعت که من در خانه افتادم، 10 روز من افتادم، قد 10 ساعتش نمیتونم مطلبی استفاده کنم از نام سید الشهدا، و لااقل بین خودم و خدای خودم عرضه بدارم خدای ببین من نمیتوانم گام بیشتری بردارم، اما میتوانم دلم رو با امام حسین پیوند بیشتر بزنم. احترام به امام حسین یعنی بزرگداشت شعائر امام حسین. یکی از فرزندان من روز 15 محرم به دنیا آمد. یک پارچه مشکی رو بالاش رو مثلا یا حالت مثلا که به سرش برود بریدیم، یه دو تا سرشونه درست کردیم، یه حالت لباس بلند. وقتی از بیمارستان تحویل گرفتیم آمدیم خانه، این لباس رو من به تنش کردم. اتفاقا یکی از فامیل ها آشنا ها گفت وای بچه حالا مثلا لباس مشکی بودم. بچه هم افتخارشه، اولین پوششش در محیط خانواده در ایام محرم لباس عزای امام حسین باشه. و اینو بعد براش تعریف میکنم، عکسش هم نشونش میدم. ببینید امام حسین و حضرات معصومین علیهم السلام، الان ما به واسطه جلسه مهدوی و به واسطه ایام محرم خب بیشتر به این دو وجود مقدس داریم متذکر میشیم، ولی توجه و احترام به همه حضرات معصومین علیهم السلام. من مریض شدم تو خونه افتادم، پسرم، دخترم، همسرم، مادرم، برادرم نمیتونن یه پرچم سیاه گوشه خانه بزنن. پس نکته دوم این که بزرگواران، ما گاهی توفیقاتی ازمون سلب میشه، باید استغفار کنیم. گاهی چنین موقعیت‌های موقعیت‌های آزمون ماست که آیا از من چیزی بر میاد یا بر نمیاد. خیلی کارا از ما بر میاد. خیلی کارا از ما بر میاد. دو تا ذکر جدید در مدح امام حسین و صاحب الزمان نمیتونم یاد بگیرم زمزمه کنم، خودم روزه بخوانم، خودم گریه کنم؟ پام شکسته، زبانم کلال نشده. جناب میثم طمار رو چرا زبانش رو از حلقش بیرون کشیدن؟ چون وقتی او را بر اون درخت به دار آویخته بودند و از دست و پای او قطع کرده بودند، میگفت مردم اندکی جان و توان در بدنم مانده، بیایید تا من برای شما از فضائل علی بگویم و از متائن معاویه و پیشوایان معاویه. چرا مثال علامه هلی رو زدیم؟ برای این که بریم در ذهنمون تصور کنیم کسی با این عظمت علمی که می نویسند اگر مراجعه به کتابهای او نباشد گویی ما چیزی نمی دانیم در اون وجوهی که او نوشته است و کار کرده در مسیر اهل بیت. خب ده ها نفر، صده ها نفر مثل او در زمان او بودن، چرا از اونها اثری باقی نمانده؟ بی توفیق بودند یا خدا فرصت رو بهشون داد، استعداد رو بهشون داد، قلم رو بهشون داد، کاغذ رو بهشون داد، چراغ رو بهشون داد، بینایی رو بهشون داد، توان مالی رو بهشون داد؟ چند سال پیش یک جوانی رو که مراجعه میکرد گاهی یه سوالاتی داشت صدا کردم، گفتم که ببین من اطلاعاتی که دارم اینه، اگه غلطه به من بگو. گفتم ببین من تا جایی که میدانم پدر شما با سرمایه گذاری ها و شرایطی که دارد و البته پدر ایشون حقیقتاً سواد و معرفت دینی بالایی نداره، اینو توجه داشته باشید. بله بالاخره به آجر و سیمان و اینا توجهاتی داشته ولی معرفت بالای دینی نداشت. گفتم من تا جایی که میدانم پدر شما یک سرمایه گذاری هایی کرده و اگر شما بگویی پدر من میخواهم عمرم رو در مسیر خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام صرف بکنم، هیچ چیزی رو از شما دریغ نمی کند که حتی نسبت به اطرافیانت، برادر و خواهرای دیگه ممکنه یه توجهات ویژه تری هم به تو بکنه، تو رو تأمین میکنه. غیر از اینه؟ گفت نه. گفتم همین الان که یه عده خونه ندارن، یه عده ماشین ندارن، یه عده تو امکاناتی که داری از حد متوسط که چه عرض کنم از حد بالای جامعه هم بالاتره. بله. گفتم بیا و عمرت رو با یک برنامه ریزی وقف کن و صرف کن برای خدمت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام، چون یه علایق قرآنی هم داشت، زمینش هم فراهم بود، فارغ التحصیلی که از مدارس مشهور هم بود. بهانه‌های و صحبت‌های و به هر حال این کار انجام نشد. از اون زمانی که من با او صحبت کردم تا به الان احتمالاً ماشین ایشون یا عوض شده یا یه ماشینی هم برای همسرش خریده، احتمالاً سهم ایشون در اون کارخونه الف یا ب نسبت به قبل افزایش پیدا کرده. خوراک شب او فرقی نکرده، اگر روزیش آبگوش بوده آبگوش خورده، نونپنیر بوده نونپنیر خورده، چنجه هم بوده چنجه خورده. احتمالاً در خرید لباس‌های مارکدارش فرقی نکرده باشه. یه بار دیدمش توی که پاساژها داشت میگشت دنبال یه لباسی مثلا. اما چه چیزی رو دست داده؟ سخنی نیست که بزرگواران نظام زندگیتون رو مختل کنید، نه درس بخونید، نه کار بکنید، نه فعالیت بکنید. اصلا اینا یعنی بیش از آن چه که میخاندی بخان، یعنی بیش از آن که میکوشیدی بکوش، یعنی بیش از قبل تلاش کن. آقا محمد علی نوجوان حاضر در جلسه ما تا دیروز بخشی از جزء 30 رو حفظ بود، الان همه جزء 30 رو حفظ کن. آقا محمد طه دو تا کتاب داستان راجع به اهل بیت علیهم السلام خوانده بود، الان 5 تا کتاب داستان بخوان. آقای سقایی عزیز ما سالی یک ختم قرآن میکرد، الان 5 تا ختم قرآن بکن. قبلن در دو تا هیئت نقش آفرینی میکرد، الان در 5 تا هیئت نقش آفرینی کن. اصلا بگرد ببین کجا میخوان نامی از امام حسین ببرند، کمک میخوان، برو زیر این علم رو بگیر و بلند کن. معطل نکنیم خودمون رو که یه روزی چنین توفیقی به من داده بشه که من فلان کار بکنم. او توفیق از کجا میخواد بیاد؟ از ترک گناه امروز. او توفیق از کجا میخواد بیاد؟ از همتی که امروز میکنه. بهانه فراوانه. ما در جلسات قبل با هم مرور کردیم، بعد هم خواهیم گفت، الان یکی از محوری ترین سخنان ما در این 12 جلسه گذشته اهمیت و جایگاه معرفت امام زمان سلام الله علیه. خب چه چیزی زمینه افزایش این معرفت رو فراهم می آورد؟ یکیش خواندن بیشتره، یکیش شنیدن بیشتره آن مطالب مفید از گویندگان مطلوبه، یکیش حضور در مجلس سید الشهدا سلام الله علیه، یکیش اشک بر امام حسینه، یکیش سجده سحرگاهیه. و عرض پایانیم به نسبت سؤالی که اشاره فرمودن، گاهی ما به هر دلیلی یه فرصت رو از دست دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام نامی صاحب الزمان، از امشب میکوشیم که فرصتهای بعدی رو از دست ندیم. میکوشیم اگر شد بخشی از گذشترم جبران کنیم، گرچه گاهی نمیشه واقعا. کسی که شبهای احیا رو خوابیده تا صبح به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای دیگه بر نمیگرده اون فرصت. یه چیزهایی رو خدا فقط به کسانی میدهد که در اون شب بیداری را تلاش کنند، یه چیزهایی خدا اون شب به کسانی میده که این دعا را بخوانند، یه چیزهایی اون شب خدا به کسانی میده که این نماز را بخوانند. شب عاشورا، بیتوته در کنار حرم سید الشهدا در کربلا یک ویژگی هایی داره که دو شب بعدش نداره، اون شب خدا این عنایت رو میکنه. حالا ما این توفیق رو نداشتیم، نرفتیم، نتوانستیم بریم، اول باید استغفار کنیم، باید ببینیم ما چه کردیم که محروم شده ایم از این مسیر و این راه. دوم باید بگیم خدایا این یه آزمونی بود، اگر من به هر دلیلی کوشیدم که عاشورا را در کنار مزار سید الشهدا و اصحاب گرامیشون باشم و الان نتونستم برم، خب حالا دیگه کار دیگه نمیتونم بکنم. و سوم بگم خب حالا اگر نشد و نفهمیدم و حواسم نبود و بیمار بودم و عذری داشتم، موجه غیر موجه هر جور، الان چی کار میتونم بکنم؟ امشب میتونم یه عاشورا بعد از این جلسه بخوانم، این یک عاشورا رو بخوانم. امروز برای پسرم میگفتم، گفت بابا جان من یک زیارت عاشورا خوندم، اشکال داره یکی دیگه بخونم؟ گفتم عزیزم یکی از معارف نقل میکند که من استادم رو در خواب دیدم. گفتم به چه تأسف میخوری؟ گفت تأسفم بر این است که چرا من فقط روزی یک زیارت عاشورا میخوندم. فرصت ها را دریابید. به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قم فاغتنم الفرصت بین العدمین. یه ساعت های، یه لحظات، یه دقایق، یه ثانیه های گذشت، رفت، تمام شد. یه دقایقی، یه ساعاتی، یه ثانیه های، یه لحظاتی پیش روست، نیامده، نیست، شاید بیاد، شاید نیاد. قم فاغتنم الفرصه بین العدمین، الان دریاب. امروز وقت کاره، امروز وقت تقرب به امام زمانه، امروز زمان خدمت به امام السلام الله علیه. امرو وقتی دیگه یک پیر مرد و پیر زنی شدم که نه چشمم میبینه، نه دستم کار میکنه، نه زبانم کار میکنه، او رو میخوام چیکار کنم برای امام زمان؟ الان که قوای جوانی داری، الان که استعداد داری، الان که سر سفره پدر یا مادرت نشسته ای، الان برای امام زمان کار کن. هر کس در هر سنی، در هر موقعیتی بلا تردید می تواند کاری کند که دیروز نمی کرده. به اون قسمتی که می خواستم مرور بکنیم مباحث جلسه پیش رو نرسیدیم. ممنونم از سؤال خوبی که مطرح کردید، یه خورده من جواب رو مبسوط‌تر دادم و فرض گرفتم که دیگرانی هم ممکن است سوال مشابهی داشته باشند. امیدوارم که پاسخم مفیدتون افتاده باشه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله که زیر سایه پرچم امام حسین نشستیم در جلسه مزین به نام امام زمان سلام الله علیه و یکدیگر رو متذکر میشویم که فاستبق الخیرات، که برترین خیرها احیاء امر اهل بیت، احیاء شعائر اهل بیت و خدمت اهل بیت علیهم السلام است. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا محافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق، عزیزانی که از جمع ما به رحمت خدا رفته اند، خاصه اونهایی که برای احیای امر اهل بیت قدمی برداشتند، هر چه در توانشون بوده یا در درکشون بوده، برای احیاء نام سید الشهدا، برای بزرگداشت نام امام زمان قدمی برداشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. انشالله همشون الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.